تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
ماه تمام. بر اساس زندگی نامه شهید وحید بدر یکتا، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده مطهره هدایتی، راوی محسن بهرامی، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل اول، ماه نو.
نشانه‌گیری وحید درست از آب درآمد. توپ مستقیم خورد به سر محمد حسین که مثل همیشه سر به زیر راه خانه تا مدرسه را گز می کرد. وحید و چند تا از بچه محل ها با هم قرار گذاشته بودند که محجوب ترین بچه محل را که هیچ وقت خدا تحویلشان نمی گرفت یک جوری مجبور کنند سرش را بالا بیاورد و اگر با آنها رفیق نمی شود لااقل دعوایی چیزی مهمانشان کند. محمد حسین سرش را بالا آورد و سه چهار تا از بچه ها را دید که آن طرف جوب با خنده زیر نظرش دارند. وحید گفت: داداش اون توپو بنداز این طرف، بازی اونو خراب کردی. محمد حسین مانده بود چه کار کند، گیج شده بود. وحید بلند زد زیر خنده و باقی بچه ها پشت بندش سیل خنده را راه انداختند. محمد حسین بالاخره توپ را از روی زمین برداشت و حمید زد پشتش. شوخی کردیم بابا، چرا بهتت زده؟ وحید دستی روی سرش کشید. محکم که نزدم، ضربه مغزی نشده باشی. دوباره همه بچه ها خندیدند. محمد حسین دلش نمیخواست کسی دستش بیاندازد. رو کرد به وحید که به نظر میرسید خیلی احساس خوشمزگی میکنه. هیچیم نشده، اما مثل این که شما یه چیزیتون میشه. احمد دست انداخت دور گردنش. بابا بی خیال. بعد دستش را جلو آورد تا با محمد حسین دست بدهد. رفیق باشیم؟ وحید دست احمد را کنار زد. اول از همه باید به من دست بده. اول باید رفیق خودم بشه. بالاخره من بودم که یه کاری کردم نگاشو از زمین بلند کنه. بچه ها خندیدند. محمد حسین با عصبانیت نگاهی به وحید انداخت، اما اصلی چشمهای وحید کام او را شیرین کرد. محمد حسین لبخند زد و دست وحید را فشرد. وحید هم خندید. رفیق؟ محمد حسین خندید. رفیق. همان قول رفاقت بیچون و چرا وحید و محمد حسین را تبدیل کرد به دو قلوهای افسانه ای. همه جا با هم بودند و اگر جایی بدون هم می رفتند همه سراغ دیگری را از آن یکی می گرفتند. پس اون یکی قولت کو؟ همان قول رفاقت بیچون و چرا بود که آن سالهای شیرین را برایشان ساخت. سالها همه جا را با دو چرخه سبزشان این طرف و آن طرف رفتند. پنجشنبه ها قرار کوه همیشه برقرار بود و قبل از کوه نفری دو پرس چلو کباب با دو تا نوشابه می‌خوردند. سالهای سخت اما شیرین، سالهایی که با تظاهرات، پلاکارد نویسی، مطالعه کتاب و گوش کردن به سخنرانی ها و نوار ها گذشت. پنج روز از مهر ماه می‌گذشت. مدرسه محمد حسین و وحید یکی نبود. محمد حسین در دبیرستان خوارزمی درس می‌خواند و وحید بامداد، اما پاتوق هر روزش مدرسه محمد حسین بود. دبیرستان خوارزمی نزدیک دانشگاه تهران بود و تحت تأثیر جو دانشگاه. به خاطر همین وحید یواشکی مدرسه خودش را دور زده بود و آمده بود آنجا تا در کنار محمد حسین و بچه ها باشد. بچه ها هر روز توی مدرسه سر و صدا راه می انداختند و تظاهرات می کردند. اما آن روز مأموران گارد شاهنشاهی که نزدیک دانشگاه تهران مستقر بودند از بین نرده‌های مدرسه تیربار را سمت بچه‌ها نشانه گرفته بودند بچه ها به کار خودشان ادامه می دادند، اما مسئولان مدرسه به شدت دلواپس بودند. می ترسیدند این پافشاری بچه ها به خشونت بیشتری ختم شود. به خاطر همین مدرسه را تعطیل کردند. مدرسه که تعطیل شد، بچه ها به خیابان ها ریختند. آنها پا می کوبیدند و از لج گاردی ها که لطف کرده بودند و باعث شده بودند مدرسه تعطیل شود، با صدای بلند شعار می دادند. جمعیت به سوی مدرسه جاویدان حرکت کرد. وحید هم که همیشه صف اول بود، با قد و بالای بلند و هیکل چارشانش شده بود رهبر بچه ها. طولی نکشید که جمعیت 150 نفره بچه ها تبدیل شد به یک جمعیت 1000 نفری. هر کسی می دید که بچه ها دارند حرف های دلش را فریاد می زنند، دنبالشان راه می افتاد. محمد حسین هم که هنوز قد و قواره مردانهی پیدا نکرده بود، خیلی فرز می آمد جلوی صف تظاهرات کننده ها و شعارها را با بچه های مدرسه هماهنگ می کرد و می رفت عقب و شعارها را فریاد می کشید تا کسی اشتباه نشنود و اشتباه نگوید. تظاهرات کننده ها اول به سمت مدرسه جاویدان رفتند. بعد راه مدرسه دخترانه خارزمی را پیش گرفتند. تظاهرات پشت درهای مدرسه باعث شد بچه های این مدرسه هم تلاش کنند به سیل جمعیت بیرون بپیوندند. اما مسئولان مدرسه این اجازه را به هیچ کس ندادند. وقتی تظاهرات کننده ها دیدند که مسئولان مدرسه اجازه خروج دانش آموزان را نمی دهند، راه خود را به سمت خیابان پهلوی ادامه دادند. کمی بالاتر به سینما رادیو سیتی می رسیدند. سینمای لوکس و زیبا با درهای بزرگ شیشه‌ای. کمی پیش از رسیدن به سینما مطلبی بین تظاهر کننده ها پخش شد و خیلی ها شروع کردند به جمع کردن سنگ از توی جوبهای بزرگ خیابان پهلوی تا با شکستن شیشه های سینما نشان بدهند به زودی می توانند رژیم را همینطور در هم بشکنند. بچه های مدرسه که دیدند عده‌ای چنین تصمیمی دارند به فکر افتادند. چند تا از رهبران گروه میان شعار دادنها دور هم جمع شدند و تصمیمی گرفته شد. ناگهان از بین شعارهای مرسوم و تکراری کسی که صدای شبیه صدای وحید بود فریاد زد: ما بت شکنیم، شیشه شکن نیستیم. و بقیه بچه ها که می دانستند باید به صدای شبیه صدای وحید اعتماد کرد فریاد زدند: ما بت شکنیم، شیشه شکن نیستیم. محمد حسین شعار را به عقب‌ترها هم رساند. مردم کمی تعلل کردند، اما صدای بچه‌های مدرسه هر آن بلندتر می‌شد. ما بت‌شکنیم، شیشه شکن نیستیم. وحید دلشوره داشت، اما تعلل مردم طولی نکشید. روبروی سینما رادیو سیتی مردم سنگ‌هایشان را روی زمین ریختند و از کنار سینما گذشتند. چند دقیقه بعد از عبور مردم، زمین از خشم‌های فرو خورده آنها سنگ فرش شده بود. همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت تا اینکه کمی مانده به میدان ولیعهد، یک کاروان از افراد گاردی که جلوی مدرسه جاویدان بودند به سمت جمعیت آمدند. دوباره بچه‌ها سری دور هم جمع شدند تا تصمیم گیری کنند. همین شد که چند تا از بچه‌ها دویدند و رفتند داخل مغازه گلفروشی. گلفروش داشت مغازش را میبست تا به خیلی تظاهر کننده ها بپیوندد. آقا ما چند تا شاخه گل میخواییم. مرد که حسابی شد که شده بود با تعجب بچه ها را نگاه میکرد. بچه ها وقتی دیدن مرد همینطور ماتش برده گفتند: میخواییم سر اسلحه گاردیا بذاریم، فقط سریتر تا عصبانی نشدند. بعد یکی از بچه ها که زرنگتر بود همه ی روزهای قرمز را از توی گلدان پر از آب برداشت و دوید بیرون. مرد گلفروش عصبانی شده بود که یکی از بچه ها گفت: آقا خودم میام باهات حساب میکنم. اما مرد حتی نمیدانست چند شاخه گل برداشتند. گلفروش فکر کرد شاید این گلهایی که فروخته از همه گلهایی که در عمرش از فروششان سود برده با ارزشتر باشند. با این فکر لبخند روی لبش نشست. بچه ها شاخه های گل را بین خودشان تقسیم کردند. می‌خواستند خیلی آرام از صف جدا شوند و قبل از هر واکنشی از سوی گاردی‌ها گل‌ها را بالا بگیرند و با لبخند به سمت آنها بروند. گاردی‌ها کم کم داشتن از ماشین پیاده می‌شدند تا روبروی مردم بایستند. آنها حتی اگر می‌خواستند به گل‌هایی که در دست بچه‌ها بود بی‌اعتنایی کنند، دیدن چهره جوانان با غیرت مملکتشان جلوی واکنششان را می گرفت. سربازها توی دلشان خدا خدا می کردن که رئیسشان دستور برخورد ندهد. همینطور هم شد. بچه ها هم که دیدن گاردی ها بد اخلاقی نمی کنند با اعتماد به نفس بیشتری سمتشان رفتند. با لبخند شاخه های گل را سر سلاح هایشان گذاشتند و بدون هیچ حرفی به سمت جمعیت تظاهر کننده برگشتند. اما همین که آمدند دوباره شعارها را بلند بلند فریاد بکشند، دسته ای از نیروهای شهربانی سر رسیدند و بدون معطلی به سمت تظاهر کننده ها حمله کردند. بچه ها می خواستند باقی گلها را هم بین آنها تقسیم کنند، اما نیروهای شهربانی به مردم حمله کردند و جمعیت پراکنده شد. گاردی ها هم با دیدن آنها بی توجه به گلهای سرخ که روی اسلحه هایشان بود، از سمت دیگری با باتوم و اسلحه به سمت مردم حمله ور شدند. چند لحظه بعد همه گلها روی زمین لگدمال شدند. مردم پراکنده شده بودند و انگار دیگر جایی برای تظاهرات باقی نمانده بود. بچه های مدرسه هم متفرق شدند، اما دوقلوهای افسانه‌ای حتما باید توی آن هم همه و قوقا یک دیگر را پیدا می کردند. محمد حسین می دوید و دنبال وحید می گشت که دید وحید خیلی آرام و بدون تشویش توی پیاده رو کنار گلفروشی ایستاده و چشم می گرداند و دنبال محمد حسین می گردد. محمد حسین وارد پیاده رو شد. عصبانی بود. حیف اون همه گل. وحید خندید. آره واقعا. بریم دیگه. الان به همون گیر می دن. آخه میخوام خیال این گلفروشه رو بابت پول راحت کنم. بنده خدا فکر نکن ازش دزدی شده. نگه ما دزد بودیم. وحید همیشه فکر همه چیز را میکرد. محمد حسین گفت شاید رفته باشه خونش. شاید اومده تظاهرات کنه با تومی چیزی خورده. ولش کن. بعدن میایم بهش میدیم. اما برای وحید مهم بود که فروشنده حتی یک لحظه هم فکر و خیال بد نکند. چند دقیقه منتظر ماندن. مردم همه تقریبا پراکنده شده بودند که یکی از مأمورهای گارد سرشان فریاد کشید برید گم شید، نکنه بازم میخواین اختشاش کنین جغلهای تخس. وحید و محمد حسین خیلی حساس بودند که کسی بچه فرضشان نکند. نباید هم کسی بچه فرضشان میکرد. کارهایشان که شبیه بچه ها نبود. کدام بچه‌ای میتوانست تظاهرات هزار نفری راه بیندازد و در عین حال هم همه چیز را تحت کنترل بگیرد و نگذارد آب از آب تکان بخورد. یک روز دو قلوها مثل همیشه کنار هم توی تظاهرات بزرگی که در خیابان آزادی برگزار شده بود شرکت کردند. جمعیت زیاد بود و صدا به صدا نمی رسید. وحید مثل همیشه صفحه اول تظاهر کننده ها بود و محمد حسین هم کنارش که ناگهان متوجه چیزی شدند. زره پوش های رژیم داشتند از سمت میدان شهیاد به سمت تظاهر کننده ها می آمدند. بچه ها باید کاری می کردند. باید قبل از رسیدن زره پوش ها خیابان را می بستند و حسابی ترافیک ایجاد می کردند. وحید که هیکل درشتری داشت مسئولیت راهنمایی ماشین ها را به عهده گرفت و محمد حسین مسئولیت مردم را. محمد حسین سعی می کرد درباره آمدن زره پوش ها اطلاع رسانی کند و تا می تواند برای سریع تر متفرق شدن مردم یاری برساند. وحید هم جلوی ماشین ها را می گرفت و کمی معطلشان می کرد و به آنها راه نمایی غلط می داد. چند دقیقه ای نگذشت که اوضاع حسابی به هم ریخت. ترافیک داشت سنگین می شد و بعضی از راننده ها هم عصبانی شده بودند. توی همین اوضاع و احوال بود که پیکان آبی رنگی که داشت از خیابان خوش توی خیابان آیزنهاور می پیچید محکم به عقب یک کادیلاک بژ خیلی تر و تمیز زد. راننده کادیلاک که مرد جوانی بود در حال پیاده شدن از ماشین فریاد زد حواست کجاست آقا؟ مگه سر می بری تو این شلوغی آخه؟ راننده پیکان هم که مرد میانسالی بود پیاده شد و آمد جلوی ماشین تا ببیند چه شده و گفت چیزی نشده که حالا. صندوق عقب کادیلاک قر شده بود و رنگش هم رفته بود. مرد جوان عصبانی تر شد. چیزی نشده؟ زدی رنگ قشنگ ماشین رو داغون کردی. این که پیکان نیست ببری بقال محلم بلد باشه مثل روز اول درستش کنه آخه. راننده پیکان غیرتش گل کرد. برو بابا، اگه تو رانندگی بلد بودی که اونجوری نمیزدی رو ترمز داداش من. مرد جوان فریاد زد ترمز نگیرم که مردم رو زیر بگیرم؟ راننده پیکان کم کم داشت قاطی می کرد. وحید که به خاطر ترافیک سنگین بعد از تصادف قند تو دلش آب می شد خودش را رساند. کله کچل راننده پیکان را بوسید. پدر من، داداش من، چرا دعوا؟ اونجا پلیس راهنمای رانندگی وایساده، الان میاد کروکی میکشه، همه چی مشخص میشه. هر دو راننده منتظر آن یکی بودند که زحمت صدا کردن پلیس را بکشد و همه این معطل کردن ها باعث میشد که محمد حسین و وحید از خرابکاریشان بیشتر کیف کنند. بالاخره وحید که حس کرد اگر چند ثانیه دیگر صبر کند دوباره جرقه دعوا زده میشود، خودش اقدام کرد.
اصلا من میرم میگم بیا، شما زحمت نکشین.
پلیس که همه چیز را از قبل زیر نظر داشت و میدید که تمام این خرابکاری ها و بی‌نظمی ها زیر سر وحید است، نگاه خشنی به او انداخت. چی میخوای؟ وحید آرامش خودش را حفظ کرد.
یه تصادف اونجا شده، میبینین که بیاین کروکی بکشین.
پلیس میخواست درسی به وحید بدهد که هرگز فراموش نکند. به خاطر همین با آرامش اما کمی خشن دنبالش راه افتاد. وقتی به محل تصادف رسیدند، راننده پیکان دست پیش را گرفت که پس نیفتد.
این یارو فکلی کرواتی رو میبینی؟ این جلوی من بود. یهو زد رو ترمز. نمیگه کسی ممکنه پشتش باشه. حالا هم ارث باباشو از ما میخواد.
مرد جوان از توی جیب کتش سیگار نازکی درآورد و با فندک روشنش کرد. پلیس هم که توی آن هوای سرد دلش لک زده بود برای یک نخ سیگار، با تحکم نگاهی به مرد جوان انداخت و فریاد زد:
جلوی مأمور پلیس سیگار میکشی؟
مرد جوان همانطور آرام سرش را بالا گرفت. این آرامشش اعصاب همه غیر از وحید و محمد حسین را خرد کرده بود. بله. بعد هم جعبه سیگار را سمت مأمور گرفت. بفرمایید. راننده پیکان منفجر شد.
میبینین داره رشوه میده.
مأمور ابروهایش را در هم کشید.
پیشنهاد رشوه، اونم جلوی این همه آدم؟
راننده پیکان که حالا واقعا خودش را حق به جانب میدانست به مأمور پلیس نگاه کرد.
خب جناب، کروکی بکشین لطفاً.
مأمور پلیس دستش را توی جیبش برد تا کاغذ و خودکارش را در بیاورد، اما یادش افتاد میخواست به وحید و محمد حسین یک درس حسابی بدهد. به خاطر همین کاغذ و خودکار را در آورد و داد دست وحید و گفت: بیا هر کی مقصر این خرابکاری بزرگه کروکی بکشه. همه نگاه ها به سمت وحید برگشت. وحید خندید:
خب جناب سرمان، حالا برفرض من مقصر، مگه تو بقیه تصادفا پلیس مقصره که کروکی میکشه؟
مرد جوان که به خاطر بسته سیگار عصبانی بود از وحید حمایت کرد:
چه ربطی به این بچه داره آخه؟ اصلا چرا این خیابون اینقدر باید شلوغ باشه؟ تقصیر شماست که کنترل نمی‌کنین.
مرد جوان مثلا از وحید حمایت کرده بود، ولی وحید عصبانی‌تر شد. مگر وحید بچه بود؟ وحید دلش می‌خواست پلیس به همه بگوید که همه این ترافیک تقصیر اوست، تا دیگر کسی به خودش اجازه ندهد، به کسی که باعث شده مردم بتوانند از دست زره‌پوش‌ها راحت فرار کنند بگوید بچه. پلیس هم دقیقاً از فکر وحید تبعیت کرد، اما نه به آن شکلی که وحید دلش می‌خواست.
آره این بچه است، اما نگاه به این قیافش نکن، از اون بچه‌های تخس و شره. کل این ترافیک و این بچه پرروی زبون دراز درست کرده.
انگار همه نقطه ضعف وحید را می‌دانستند و سعی می‌کردند توی همه جمله‌هایشان از آن استفاده کنند. دیگر وقتش بود که وحید از خودش دفاع کند.
اولاً که
محمد حسین پرید وسط حرفش و گفت: شاید ما بچه باشیم، اما ما برای درست کردن این ترافیک دلیل داشتیم. هیچ کس نمی توانست حرف این دوتا بچه و آن پلیس عصبانی را باور کند، مخصوصا از وقتی که محمد حسین خودش را قاطی ماجرا کرده بود. مرد جوان که خندش گرفته بود به سمت محمد حسین برگشت:
خب بگو عمو جون.
همه طوری به محمد حسین نگاه می کردند که انگار دارند نمایش اجرا کردن یک بچه مهد کودکی را در نقش سهراب تماشا می کنند. بچه ها دیگر تحمل این رفتارها را نداشتند، مخصوصاً که نگاهشان به گاردی هایی افتاد که دیگر نزدیک و نزدیکتر شده بودند. به خاطر همین وحید فریاد زد:
یعنی شما واقعاً گاردی هایی را که به دو قدمی مردم رسیدن نمی بینین؟ آره، ما این ترافیک رو درست کردیم که مردم بتونن راحت‌تر متفرق بشن. میدونید چرا؟ چون تو مملکت خفقانه، چون مردم دیگه این رژیم لعنتی رو دوست ندارن.
پلیس که دید اوضاع دارد خرابتر می شود رو به راننده ها کرد و گفت میبینین نیم وجبی ها چه نطقی می کنن؟ این یه نمونه از کارهای این آشوبگرای بیفکره. مرد جوان از این که دوتا بچه داشتن اینطور درباره انقلاب مردم نطق می کردند و او سکوت کرده بود به غرورش برخورد. به خاطر همین از بچه ها دفاع کرد. پس از آن راننده پیکان هم پی ماجرا را گرفت. پلیس که از عصبانیت داشت منفجر می شد، تنها راه خالی کردن این همه فشار و عصبانیت را در فریاد زدن دید و شروع کرد به داد و بیداد کردن و رفت کمی عقبتر ایستاد. اما داد و بیداد پلیس در میان صداهای بلند صلوات مردم گم شد.
دل و دین من، جان شیرین من. خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
تخیل و تفکر.